بحث درباره آیاتی بود که دلالت داشت بر اینکه وقتی خدا اراده بفرماید انجام کاری را یا ایجاد مخلوقی را، با امر کن اون کار را انجام میده یا اون مخلوق را به وجود میاریم. بنابراین برای پیدایش مخلوق یا انجام گرفتن کاری که خدا اراده کرده، جز امر تکوینی الهی چیز دیگری دخالت نداره. در اطراف این آیه مسائلی مطرح بود که تا اندازه‌ای بررسی شد. یکی دیگه از مسائلی که در اطراف این آیات مطرح میشه اینه که آیا مفاد این آیه شریفه و آیات مشابهش با قانون علیت مناقضتی نداره؟ یعنی اگر پذیرفتیم که اشیاء فقط با امر الهی به وجود میاد، معناش این نیست که علیت و معلولیت در میان موجودات نیست. جواب این سوال احتیاج داره به توضیحاتی. اولا مسئله علیت به صورت‌های گوناگونی طرح میشه. باید ببینیم منظور سوال کننده از قانون علیت چیه؟ علت دو اصطلاح عام و خاص در فلسفه داریم. به اصطلاح عام هر چیزی که متوقف باشه بر چیز دیگری اون متوقف علیه را میگن علت و اون متوقف را میگن معلول. حالا خواه اون متوقف علیه فاعل باشه، سبب باشه، شرط باشه، موعد باشه یا هر نوع توقف دیگری فرض بشه. و یک اصطلاح خاص داره و اون عبارت هست از فاعل. البته اصطلاح‌های خاص دیگری هم هست که گاهی علت فقط به غایت اطلاق میشه، یعنی این کار را برای چی انجام دادی، اون هدفی که منظور بوده از انجام کار، میگن علت انجام کار اونه که همون علت غایی باشه. به هر حال در برابر اون اصطلاح عام علت که هر چیزی که متوقفون علیه وجود چیز دیگری باشه اون را بهش میگن علت، یه اصطلاح خاصی هم هست که فقط به فاعل گفته میشه علت، دیگه به شرط و امثال اون علت گفته نمیشه. ما علت به معنی فاعل یا علت فاعلی را باز تقسیم میکنن به دو قسم. یکی علت ما به الوجود و یکی علت ما من الوجود. و علت فاعلی حقیقی یا علت به معنای تام کلمه علت ما منه الوجوده، که هستی از او ناشی میشه. بعد از توجه به اصطلاحات مختلف علت در فلسفه، عرض میکنیم که اولا پذیرفتن این که همه اشیاء به امر الهی تحقق پیدا میکنه، این تثبیت علیته، یعنی علت ما منه الوجود خدای متعال است. پس کاملترین علتی که در فلسفه مطرح میشه، مصداقش ذات مقدس حق تعالی است. پس به این معنا که آیات کن فیکون ناقض اصل علیت نیست، بلکه این اصل را تثبیت میکنه. و اما علت به معنای مطلق سبب و مقتضی و شرط و موعد که در اصطلاحات عرفی هم به کار میره، ببینیم به این معنا آیا قرآن نفی میکنه یا اینکه به این معنا هم قرآن میپذیره. یعنی آیا قرآن قبول داره که پدیده های طبیعت بعضی بر بعض دیگه توقف دارند، بعضی علت مادی هستند برای بعض دیگه، بعضی موعد هستند برای بعض دیگه، بعضی شرط هستند برای تحقق بعض دیگه یا نه؟ وقتی قرآن را بررسی میکنیم، میبینیم این معنا کاملا در قرآن تثبیت شده، یعنی رابطه بین پدیده ها چه بین سبب و مسبب باشه و چه بین شرط و مشروط و چه بین موعد و چیز دیگری که احتیاج به اعداد داره، همه اینها مورد قبول قرآن. و آیات زیادی داریم که همه اینها را تثبیت می‌فرمایند. برای نمونه میتونیم از هر بابی یک آیه مثال بزنیم که هر کدوم نظایر بسیار فراوانی داره. اما درباره علت مادی، منظور از علت مادی در اصطلاح فلسفه اینه که یک موجود مادی با وجود خودش مؤثر باشد در پیدایش یک موجود مادی دیگری، به این صورت که با اون نوعی وحدت و اتحاد پیدا کند. عرض کردیم که علت مادی در اصطلاح فلسفه این است که یک موجود مادی مؤثر باشه در پیدایش موجود مادی دیگری، به این صورت که با اون اتحاد پیدا کنه. بنابراین علت مادی با محلولش اتحاد پیدا میکنه. مثلا آب تبدیل به بخار میشه. آب ابتدا با یک صورت خاصی موجوده، در اثر عوامل خاصی تبدیل میشه به بخار. بین آب و بخار یک جهت عینی مشترک وجود داره که اون ماده بخار هست. آیا قرآن چنین چیزی را میپذیره که یک موجود مادی به این صورت مؤثر باشه در پیدایش موجود مادی دیگری و در نتیجه با اون متحد باشه. آیاتی داریم که این معنا را تثبیت می‌فرماید. از جمله آیاتی که دلالت داره بر این که آسمان و زمین در ابتدا به صورت دخان بودن و بعد به این صورت فعلی در آمدن، مثل آیه شریفه 11 از سوره 41 فرمود ثم استوى الى السماء و هی دخان. پس دخان نسبت به آسمان و زمین حکم آب را داره نسبت به بخار. ابتدا به صورت دخان بود، بعد به این صورت در آمد. بعضی تطبیق کردند مفاد آیه شریفه را بر این که ماده مثلا از تراکم انرژی به وجود میاد و مصداق دخان را انرژی دانستند. بعضی دیگه گفتند مقصود اینه که اول به صورت توده گاز بوده و بعد در اثر فشردگی تکاثف پیدا کرده و به این صورت جامد در اومده. به هر حال دخان میتونه ماده‌ای باشه برای پیدایش این جهان. در مورد موجودات زنده به طور کلی میفرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده‌ای از آب آفریده شده. پس آب علت مادی هست برای پیدایش موجودات زنده. وقتی هم تحقق پیدا کردند، باز خود آب در این موجودات زنده وجود داره و با اونها متحد. این آیه، آیه 30 از سوره 21 بود، سوره انبیاء. شبیه این مفاد در آیه 80 از سوره یاسین هست. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، که شجر اخضر نار ماده واقع میشه برای نار. حالا آیا منظور درخت خاصی است که موجب پیدایش آتش میشه، یا منظور این است که چوب هر درختی با اینکه درخت سبزی است چوبی ازش به عمل میاد که اون تبدیل به آتش میشه؟ به هر حال درخت یک نوع علت مادی هست برای پیدایش نار. در مورد انسان در آیه 11 از سوره صاد میفرماید انا خلقناهم من طین لازب. درباره ماده خلقت انسان آیات بسیار زیادی در قرآن هست. پس طین ماده وجود انسان و علت مادی است برای این موجود. در مورد جان که نوعی از مخلوقات هست که قرآن اسم میبره، جنی ها از این قبیل مخلوق هستند، ابلیس را هم قرآن از همین قبیل میدونه، میفرماید اونها را از نار خلق کردیم. در آیه 27 از سوره هجر میفرماید والجان خلقناه من قبل و من نار سموم. در همه این موارد ملاحظه میفرمایید که کلمه من به کار رفته، چیزی را از چیزی آفریدیم که اون شیء قبلی در اصطلاح فلسفی میشه علت مادی برای پیدایش پدیده جدید. پس علت مادی مورد قبول قرآن. در بعضی از موارد در مورد این گونه علت ها با به کار رفته، با سببیه. آیات زیادی هست به این مضمون که ما آب را از آسمان فرود آوردیم و به وسیله آب گیاه‌ها را در زمین رویاندیم یا زمین را زنده کردیم. این مضمون هم در قرآن زیاده، به عنوان نمونه آیه 22 از سوره بقره: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، که آب سبب هست برای پیدایش مواد غذایی انسان. تعبیر دیگری هم هست در مورد آب، که آب موجب طهارت شما میشه، وسیله ایست برای تطهیر شما. در آیه 11 از سوره انفال گویا: و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اونطور که در ذهنم هست مربوط به جنگ بدر است که آب را در اون شب نازل کردیم تا شما را به وسیله این آب تطهیر کنیم. به هر حال باز سببیت آب برای تطهیر انسان مورد تصریح این آیه است. این در مورد علل طبیعی که هیچ رب اراده‌ای و شعوری در پیدایش پدیده‌های دیگه ندارند، صرفاً علت مادی هستند و با پدیده اتحاد می‌دانند. در سایر انواع علیت هم باز در قرآن آیاتی داریم که تثبیت شده. یک نوع علیتی هست که ما در زندگی خودمون سراغ نداریم ولی از راه وحی میفهمیم چنین علیتی را، و اون علیت ملائکه هست. قابل تجربه ما نیست، با حواس ظاهری خودمون و ابزارهای علمی خودمون نمیتونیم ملائکه را ببینیم و درک کنیم، ولی قرآن حتی اینها را وسائطی برای کارهای عالم معرفی میکنه، چه امور تکوینی و چه امور تشریعی. در آیه اول از سوره فاطر میفرماید: جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع. ملائکه وسایطی هستند، فرستادگان خدا هستند که کارهایی را در عالم انجام بدن. قدر متیقنش کارهای تشریعی است، وسایطی هست که خدا برای نزول وحی قرار داده، ولی اطلاق شامل امور تکوینی هم میشه. و در قرآن باز مواردی داریم که تصریف شده به این که بعضی از ملائکه در امور تکوینی عالم در بعضی از امور دست به کم دخالت هایی دارند، از جمله در مورد پیدایش حضرت عیسی علی نبینا و آلهم علیه السلام. قرآن اینجور می فرماید که: فتمثل لها بشرا سویا قال انا رسول ربک لأهب لکی غلاما زکیا. خدا روح را فرستاد نزد مریم و به صورت انسانی متمثل شد برای حضرت مریم. حضرت مریم ابتدا خیال کردند که این یک انسانی است، ولی بعد متوجه شدند با بیان خود روح که انسان نیست و فرستاده خداست. تعبیرش اینه: قال انا رسول ربک لأهب لکی غلامن زکیا. من فرستاده خدا هستم تا برای تو پسر پاکی ببخشم، اعطا کنم. عنوان انا رسول ربک، این عنوان اشعار داره به این که رسالت روح و ملک منحصر نیست به امور تشریعی، این هم نوعی رسالت هست. فرستاده خدا هستم که وحی کنم به تو یا الهام کنم، نه لأهب لکی غلاما زکیا. پس این یک رسالتی است در امور تکوینی، وساطتی است در امور تکوینی. همونطوری که ملائکه واسطه هستند در انجام بعضی از کارها، لسان قرآن این است که شیاطین هم واسطه هستند در انجام کارهایی و یک نوع رسالتی هم به عهده ملائکه، به عهده شیاطینی. اونها هم یک نوع تأثیری به اذن الله در بعضی از کارهای این جهان دارن. برای نمونه دو تا آیه را ذکر کردیم، یکی آیه 83 از سوره مریم: الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. ملاحظه می فرمایید که قرآن شیاطین را هم فرستاده خدا می دونه برای اذیت کردن کافرین. یک نوع تأثیر سویی در کافرین شیاطین انجام می دن. البته عزا با همزه هست و زای اخترا یعنی اذیت نیست، مصداقش اذیت. او یا عزا به معنی مضطرب کردن هست و شبیه معنای حزه را داره. به هر حال محل استشهاد ما ارسلنا الشیاطین است، ما شیاطین را فرستادیم که کافرین را مورد ایذاء قرار دهند. آیه دیگه ایست آیه 36 از سوره زخرف: و من یعش عن ذکر الرحمن نبیض له شیطانا فهو له قرین و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. کسی که از یاد خدا غفلت بکنه ما شیطانی را بر او می گماریم. و این شیاطینی که فرستاده میشن برای غافلین و گماشته میشن بر اونها، اینها وسیله گمراه شدن و از راه بیرون رفتن غافلین میشن، از راه راست بازداشته میشن به وسیله این شیاطین. و انهم یعنی این شیاطین، لیصدونهم، یصدون اون کسانی را که غفلت کردن از یاد خدا، عن السبیل، در حالی که خودشون خیال میکنن که مهتدی هستن، راه راست میرن، ولی در اثر غفلت از یاد خدا شیطان بر اونها مسلط شده و اونا را از راه بیرون برد. اینجا ملاحظه میفرمایید که تعبیر اینه نقیق و لهم شیطانن، تقریبا معنای فرستادن و گماشتن داره. ما میفرستیم شیطان را نزد اونها که قرین اونها باشن و اونها را از راه خارج کنن، از راه حق باز ببرن. پس شیطان وسیله گمراهی چنین کسانی میشه که از یاد خدا اعراض بکنن. این هم یک نوع علیت هست، از قبیل علیت مادی به اون اصطلاح معروف نیست که متحد بشه با معلول. این در واقع یک نوع معد هست، بخواییم تعبیر صحیح بکنیم و بگیم علت اعدادی هست. این هم مورد قبول قرآن. همونطور تأثیراتی که انسانها نسبت به هم دیگه دارن، اون هم یک نوع علیتی است مورد قبول قرآن. از جمله دو تا آیه هست به این مضمون، یکی آیه 251 از سوره بقره و یکی آیه 40 از سوره حج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. البته ذیل آیه در این دوتا فرق میکنه، آیه سوره بقره ذیلش غیر از ذیل آیه سوره حج، ولی این جمله در بین این دوتا آیه مشترکه. اگر نبود که خدا بعضی از مردم را به وسیله بعض دیگری دفع میکرد. در سوره حج در مورد تشریع جهاد است، خدا امر می‌فرماید که با مشرکینی که به شما ظلم کردن به جنگید، بعد می فرماید ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض، وقتی شما با اونها می جنگید شر اونها به وسیله شما دفع می شید و این کاریست که خدا می کنه. دفع مصدرش مصدریست که فاعلش خداست، دفع الله اضافه به فاعل شده. اگر نبود که خدا دفع می کرد بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگه، با این که نسبت دفع به خدا داده شده ولی وسیله که بعضی از مردم هستن مورد تصدیق. در کمک های انسان ها به هم دیگه هم باز هست، در این حال که کار را خدا به خودش نسبت میده، در این حال وساطت انسانی را در یک کمکی تأیید میکنه. در مورد حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام در آیه 35 از سوره قصص میفرماید قال سنشد عضدک بأخیک، ما بازوی تو را به وسیله برادرت محکم میکنیم. کمکی است که خدا برای موسی به وسیله هارون انجام میده. شد عضد فاعلش خداست، به اون نسبت داده شده، ما بازوی تو را محکم میکنیم اما به اخیه، به وسیله برادرت. در این حال که نسبت خود فعل به خدا محفوظ است، وساطت برادر هارون تثبیت میشه. در مورد عذاب هم همینطوره، در سوره توبه آیه 14 میفرماید قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، شما با مشرکین بجنگید تا خدا اونها را به دست شما عذاب کند. شما می جنگید اونها را می کشید، این کشته شدن اونها عذابی است از ناحیه خدا که به وسیله شما و به دست شما بر اونها نازل می شید. در این حال که نسبت تعذیب به خدا داده شده یعذبهم الله، اما وساطت و تأثیر دست مؤمنین مورد قبول و تأیید. اینها یک نوع سببیت هایی است که در امور مادی و طبیعی یا ماورای طبیعی مثل ملائکه یا موجودات نامحسوس مثل شیاطین و یا مورد انسان ها نسبت به همدیگه، همه اینها مورد تصدیق قرآن. نوع دیگری سببیت را باز قرآن قبول داره بین اشیا که از قبیل امور طبیعی به اون معنایی که مأنوس هستیم باش نیست، یا در امور معنوی هست و یا نوع رابطه ایست که ما درک نمی کنیم ولی قرآن این رابطه ها را تصدیق می کنه. مثلا در مورد قرآن می فرماید که خدا قرآن را بر شما نازل کرد تا به وسیله قرآن کسانی را که دنبال رضایت خدا هستند هدایت کند. قرآن وسیله هدایتی است که یک امر معنوی و در این حالی که اصل هدایت به خدا نسبت داده شده، سببیت قرآن تصدیق شده. در آیه 16 از سوره مائده می فرماید یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، به وسیله قرآن خدا هدایت میکنه کسانی را که دنبال خوشنودی او هستند به سوی راه های امن. یا از نوع دیگه سببیت، سببیتی است که ذکر خدا و یاد خدا نسبت به آرامش دل داره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، از سببیت ذکر برای آرامش قلب مورد تصدیقه. آیه 18 از سوره رعد رابطه دیگه ای که قرآن ذکر می فرماید اینه که اعمال بد انسان موجب بروز فساد در خشکی و دریا میشه. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. علت پیدایش فساد در خشکی و دریا اعمال بد مردم است.
از سوره روم. نوع دیگه این رابطه بین کفر و لعنت خدا، کسانی که کفر ورزیدن کفرشون علت شد برای اینکه خدا اونها را از رحمت خودش دور کنه. لعنهم ولكن لعنهم الله بکفرهم.
آیه 46 از سوره نساء. نوع دیگر رابطه بین افعال بد انسان با تشریعات و احکام سخت الهی. در قرآن تصریح شده که بعضی از اعمال بد مردم موجب این میشه که خدا احکام سختی برای اونها تشریع کنه. در مورد بنی اسرائیل می‌فرماید سبب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. طیباتی که قبلا بر بنی اسرائیل حلال بود به واسطه ظلمی که کردن، تجاوزی که کردن از حدود الهی، اون طیبات رو برشون حرام کردن. پس حتی افعال انسان میتونه تأثیر داشته باشه در تشریعات و احکام الهی. این آیه 160 از سوره نساء بود. آیه دیگری است و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. آیه 129 از سوره انعام که ما بعضی از ظالمین را بر بعض دیگری مسلط می‌کنیم، ولی اونها قرار می‌دیم در اثر اعمالی که خودشون انجام میدن. پس اعمال انسان موجب این میشه که ظالمین مثلا مسلط بشن. نوع دیگر رابطه بین کارهای خوب انسان و وفور نعمت هست. قرآن میفرماید اگر مردمی اهل تقوا باشند و دستورات خدا را رعایت کنند، ما برکات خودمون را از آسمان و زمین بر اونا نازل میکنیم. پس تقوای مردم میتونه علت باشه برای نزول برکات. در آیه 96 از سوره اعراف میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. اینم یک رابطه است. رابطه دیگه بین اعمال قلبی انسان با یک امور قلبی هست. کسانی که ایمان به خدا بیارند، این ایمانشون وسیله میشه برای اینکه خدا هدایت بیشتری به اونها بده. در آیه 9 از سوره یونس می‌فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. پس حتی بین امور قلبی هم روابطی از قبیل رابطه سببیت و مسببیت موجود است. و بالاخره بین اعمال انسان با جزای اخروی یا پاداش و یا کیفر، اون هم سببیت هست و آیات زیادی در این زمینه داریم که احتیاج به ذکر نداره. به عنوان نمونه آیه 111 از سوره مؤمنون انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون. به واسطه صبر و شکیبایی که کردن و پایداری کردن در انجام وظایفشون، ما امروز این پاداش را بهشون میدیم که اینها رستگارن. آیه 111 سوره مؤمنون. پس دیدیم رابطه سببیت در این جهان بین منحصر به پدیده های مادی نیست، در پدیده های معنوی هم هست و وسایط و اسباب منحصر به وسایط مادی نیستن، حتی ملائکه هم نوعی وساطت هستند، موجودات نامحسوس هم مثل جن و شیاطین نوعی وساطت هستند. علاوه بین این جهان و اون جهان هم باز رابطه علیت و معلیت برقراره، اعمال این جهان است که موجب سعادت آخرت یا موجب شقاوت آخرت میشه. پس دایره سببیت و مسببیت و قانون علیت در قرآن خیلی وسیعه، بیش از آن چه بشر تا کنون خودش پی برد. پس قرآن قانون علیت را نفی نمی کنه، انواع و اقسام علیت را تصدیق می کنه. پس بین این آیات و آیات کن فیکون چه نسبتی وجود داره؟ از یک طرف آیات کن فیکون میگه همین که خدا امر کند کن، مخلوق به وجود میاد یا فعل تحقق پیدا میکنه. از این طرف میبینیم که پیدایش یک مخلوق متوقف است بر یک سلسله اسباب و معدات و شرایط و اینها که خواه ناخواه مستلزم یک نوع تدریج هم در مادیات هست. یعنی سوال به این صورت مطرح میشه، آیا پیدایش انسان به امر خداست بدون دخالت هیچ چیز دیگری، یا تراب و طین و ماء و اینها دخالت داره در پیدایش انسان؟ آیه کن فیکون میگه خدا با امر کن فیکون ایجاد، امر کن ایجاد میکنه موجودات را. اون آیات دیگه میگه که وجود ماء، تراب و اینها لازمه، از اونها باید آفریده بشه. بین این دوتا چگونه جمع میشه؟ و همینطور راجع به سایر آیات که مشتمل هست بر نوعی معنای علیت، یا علیت مادی یا اعدادی یا شرط و امثال اینا. جواب اینه که در همه این موارد یک نوع رابطه معلول هست با فاعل ما منه الوجود. هر موجودی با همه شرایط وجودی که داره و با همه روابط و پیوندهایی که با موجودات دیگری داره، وجودش از خدای متعال افاضه میشه. به دست هر کس باشه و هر واسطه ای باشد، این وجود از ناحیه خداست. هیچ موجود دیگری هستی بخش نیست. ممکن است واسطه در انتقال صفتی، اثری، چیزی باشه، ولی هستی بخشی که از ناحیه خودش ایجاد کند، افاضه کند، جز خدای متعال کسی چنین قدرتی را نداره. برای اینکه هر کس هر چی داشته باشه از خداست. همه صرف نظر از اعطاء الهی فقیر محضند. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. پس آیات کن فیکون ناظر هست به جنبه هستی بخشی، افاضه وجود فقط از اوست، هیچ دیگه دخالت در افاضه نداره. پس سببیت و شرطیت و اینا چی میشه؟ اینها در واقع روابطی است بین وجودها که حدود اونها را مشخص میکنه. یعنی انسان وقتی خدا بخواد بیافریند، وجود به انسان بدهد، انسانی که مورد اراده خداست موجود مادی است. نخواست خدا انسان مجرد خلق بکنه، انسان موجودی است که از ماده خلق میشه. در دامن ماده پرورش پیدا میکنه و روش میکنه. منها خلقناکم و فیها نعیدکم. چون اراده خدا بر این تعلق گرفته که چنین موجودی به وجود بیاد، فرض چنین موجودی فرض ماده ایست که باید ازش آفریده بشه و فرض اسبابی است که باید شرایط پیدایش این را فراهم کنند. وقتی اراده خدا بر این تعلق گرفته که هر انسانی از انسان دیگری به وجود بیاد، فرزند از پدر به وجود بیاد، یا به عبارت دیگه اراده خدا وقتی تعلق گرفت بر این که شخصی پسردار بشه، پسر معناش این است که باید وجودش پیوندی با وجود پدر داشته باشه و جزئی از وجود پدر در وجود او باشه، نطفهش باید از او منعقد بشه. پس وجود فرزند معناش همینه که باید علت مادی داشته باشه و همه شرایط و معداتی که هست تمام برای تعیین حدود و مشخصات این موجوده. یعنی برمیگرده همه اینها به شرایط قبول ماده. اینها شرط تأثیر خدا نیست، سبب برای فعل خدا نیست، وسیله برای فعل خدا نیست، بلکه وسیله هست برای تحقق این پدیده ای که وجودش از خدا، اما تعین این پدیده به وسیله روابطش با موجودات دیگه است. زمین در کجای عالم باشد، عالمی باید باشه، زمین وضع خاصی نسبت به اون عالم داشته باشه تا این جاش مشخص بشه. انسان خدا وقتی میخواد بیافرینه باید زمینی باشه تا روی زمین زندگی کنه. انسان در خلاء به وجود نمیاد، انسان مجرد نیست که احتیاج به ماده نداشته باشه. اینها همه شرط مخلوقه، چیزهایی است که این موجود احتیاج به اونها داره، نه خدا در ایجاد احتیاج به اینها داره. پس علیت خدا مطلق است، شرطی نداره. مخلوق مشروطه، مخلوق مقید است، مخلوق محدود است، محدود مخلوق مشخص است. حدود و قیود و تشخصات این مخلوق به وسیله این روابط تعیین میشه، اما اصل وجود که از خدا افاضه میشه، افاضه خدا شرط نداره. اگر شنیدید که گاهی در کلمات فلاسفه گفته میشه که این ماهیت این اقتضا را داشته، این استعداد را داشته، بیش از این استعداد نداشته، ناظر به همین مطلبه. این موجود با فرض این که این موجود باشد، این مشخصات رو داشته باشه، باید روابطی با اشیاء دیگری داشته باشه که حدود و قیود این به وسیله اونها تعیین بشه. اگر این روابط رو نداشته باشه، این تشخص رو پیدا نمی کنه. آدم وقتی به نظر سطحی نگاه می کنه، میگه خدا این موجود را مرد خلق کرده و اون را زن. چرا اینا مرد کرده و اون را زن؟ خب این موجودی که مرد است، اگر زن بود که این موجود نبود. این موجود تعینش به این است که مرده. این تعین از کجا پیدا میشه؟ در اثر اسباب و وسایلی، شرایط خاصی موجب این شده که این تعین براش پیدا بشه. این تعینات از ناحیه روابطی که با موجودات دیگه داره، ماده قبلی، معدات، شرایط خاص، زمان، مکان، اینها دست به دست هم داده تا این موجود را به این صورت متعین کرده. اما وجود این از کیست؟ از خدا. اگه یادتون باشه اون مثالی که درباره جبر زدم، شما وقتی تصور میکنید در ذهن خودتون انسانی که با اراده خودش کاری را انجام میده، اونجا این مثال را برای توضیح جبری نبودن افعال در عین انتصابش به فاعل عرض کردیم. اینجا از یک جنبه دیگه همون مثال را درست در ذهن خودتون مجسم کنید. در ذهنتون مجسم میکنید درختی که نهالش قطع میشه، تدریجا رشد میکنه، میوه میده، میوهش میرسه، میوهشو میچینن یا خودش میفته، کم کم برگاش زرد میشه، میریزه و میخشکه. اینا در ذهن خودتون مجسم میکنید. این نهالی را که در ذهنتون تصور کردید، این نهال در کجا کاشته میشه؟ در یک زمینی که تصور کردید. چطور رشد میکنه؟ تصور کردید آبی، جوی آبی از کنار این عبور میکنه، میرسه به این درخت و کم کم رشد میکنه. چطور میشه برگ در میاره و میوه میده؟ آفتاب بر این درخت میتابه، شرایط خاص طبیعی اثر میکنه، این درخت کم کم رشد میکنه، بعد میوه میده، میوهش کم کم میرسه و تا آخر اون چرا تصور کردید. آیا بین درخت و زمینی که تصور کردید رابطه این هست یا نه؟ اگر درخت زمینی تصور نکرده بودید که درخت رشد میکرد، آیا بین نهال درخت و اون درختی که قوی میشه و تنومند میشه رابطه این هست یا نیست؟ البته این مرحله ابتدایی درخته، اونم مرحله نهاییشه. آیا بین درخت و میوه رابطه ای هست یا نه؟ بله، درخت هست که میوه میدید. همه اینها روابطش رو تصور کردید، رابطه آب با درخت، نور با درخت، حرارت با درخت، زمین با درخت، درخت با میوه، همه اینها را در ذهنتون تصور کردید. بین اینها رابطه فرض کردید یا نکردید؟ بله. اما بالاخره درخت و زمینش و میوهش و برگش همش با اراده شما وجود پیدا کرده. هم زمین را شما تصور کردید، بهش وجود ذهنی دادید، هم نهال را، هم درخت را، هم خورشیدش را، هم آبش را و بالاخره میوهش را. آیا رابطه ای که بین درخت و زمین و خورشید تصور کرده بودید مانع می شد از این که بین این درخت و وجود شما رابطه باشه؟ اگه شما نبودید و اراده نمی کردید که هیچ کدوم از اینها به وجود نمی اومد. همه اینها به اراده شما به وجود آمده، ایجاد کننده شمایید. در این حال بین اینها روابطی در نظر گرفته شده، این روابط بینشون بین اینها به چه صورته؟ بعضی سبب است، بعضی شرط، بعضی معده، این روابط بین همه اینا است. اما همش به دست شماست، اراده شماست که اینا رو به وجود آورده. چطور شده که این درخت باید در زمین کاشته بشه؟ درخت یعنی اونی که در زمین کاشته میشه. اگر همینجوری آفریده بشه که درخت نیست. درخت اگه میوه نده، درخت میوه دار نیست. میوه چیزیست که از درخت به عمل میاد. بله، آیا خدا میتونه یک درختی خلق کنه بدون زمین؟ بله، اگر شرایط درختی که در زمین غرس میکنید در نظر نگیرید، ممکن است درختی خلق بشه بدون میوه، که درخت های بهشتی مثلا که با اراده خود بهشتی ها به وجود میاد، میوه میده، میوهش را میخورن، بعدم درخت میوهش میده سر جای خودش محفظ هست. اما اون دیگه نظامی که در این جهان مادی دنیوی هست بر اونجا حاکم نیست، اون یه نظام دیگریست. اون درخت بهشتیست، نه درخت زمینی. اگه شما بخواید درخت زمینی داشته باشید باید در زمین باشید. اگر میوه زمینی بخواد، میوه ایست که از درخت زمینی به وجود میاد. اما اگر یهو خدا اراده کنه سیبی به وجود بیاد، اون سیب سیب بهشتی است، سیب زمینی نیست. سیب زمینی زیر درخته، اون درخت هست زیر زمین. یه وقت سیب بهشتی میخواد، یه وقت سیب زمینی میخواد. اگر سیب زمینی خواستید باید زمین باشه. بله، اگر بدون زمین و بدون بوته درختی خدا خلق کرد، یا سیبی خلق هست سیبه، اما دیگه سیب زمینی نیست، سیب آسمانی است. خدا ممکن است اراده کند از آسمان مائده ای نازل بشه، آنچنان که برای هوای ریمین عیسی نازل شد، اما اون دیگه غذای این عالم نیست. اگر فرض کردید که چیزی در این عالم و رابطه با این عالم داشته باشه، خب فرض شما این است که سیب درخت است، بدون درخت معنا نداره، اون نوع دیگری موجود میشه. بله اراده خدا بر همه چیز قادر است و همه چیز را میتونه خدا خلق کنه، اما همه چیز معناش این نیست که هر چیزی چیز دیگری بشه. اگه خدا انسانی خلق کند بدون خاک، اگه خاک در بدن من و شما نباشید، عناصری که در روی زمین هست اگه در بدن من و شما نبود، نه اکسیژن بود، نه هیدروژن بود، نه آهن بود، نه فسفر بود، نه ازوت بود، نه کربن بود، هیچ کدوم از اینا نبود، اما ما بودیم. خب این ما دیگه این ما نبودیم. این بدن یعنی چیزی که توش باید اینا باشه. اگر بدن زمینی هست دارای این مشخصات، فرضش اینه که این مشخصات توشه، دیگه بدون اینا که نمیشه. بله قیافه انسانی ممکن است خدا خلق بکنه بدون این بدن، تو موجودات مثالی بدرخی، بله اون احتیاج نداره، خدا میتونه خلق کنه، اما دیگه بدن مادی نمیشه. خدا میتونه انسانی خلق کند، شعور انسانی داره، اراده انسانی داره، اما بدن نداره. بله میشه، اون روحه. فرض کنیم انسانی شعور داره، اراده داره، چشم مادی هم داره، اما بدن نداره، این خلاف فرضه، جمع بین نقیزه اینه. بنابراین آیات کن فیکون حل این شد که آیات کن فیکون جنبه افاضه هستی را متکفل هست، فاعل ما منه الوجود را بیان می کند که خداست و تنها وجود به اراده او تحقق پیدا می کند. اما آیاتی که اسباب مادی را تصدیق می فرماید، معدات و شرایط را تأیید می کند، اینا روابطی است بین پدیده ها که موجب تشخص، محدود شدن، مقید شدن، تعیین خصوصیات زمانی و مکانی اشیاء می شود. یعنی تشخص اشیاء مادی بدون اینها امکان نداره، و چون فرض این است که موجود مادی و دارای تشخص خاصی، مکان خاصی داره، زمان خاصی داره و سایر مشخصات دیگه، بنابراین باید روابطی هم با موجودات مادی دیگری باشه، و همه اینها برمیگرده به شرایط مخلوق، نه شرایط خلق. نه فعل خدا محدوده، مخلوق محدود است. باز مثال دیگری عرض کنم، رابطه‌ای که بین اعداد هست، 1, 2, 3, 4 تا بی‌نهایت، یه روابطی بین اینها هست، یعنی به صحت به ترتیب 1 مقدم است بر 2، 2 مقدم است بر 3، 3 بر 4 و همینطور. وقتی خدا عدد می‌آفریند به هر معنایی که صحیح باشه، اگر عدد 2 را بیافریند، ناچار بعد از 1 خواهد بود و قبل از 3، برای اینکه تعین 2 به این است که بعد از 1 و قبل از 3 باشید. اگر این به هم بخوره این ترتیب دیگه 2 نیست. اگر خدا یه عددی را بعد از 3 خلق کند، اون عدد دیگه 2 میتونه باشه، اون عدد 4 بعد. پس اگر بخواد عدد 2 خلق کنه، باید قبلش 1 باشه، بعدش هم 3. تعین این عدد به این است که این محل خاص براش در نظر گرفته میشه. هر موجودی تعین خاصی داره، برای تعین این موجود و تشخص این موجود روابطی با موجودات دیگه ضرورت داره، اما این در مجردات نیست. حالا در فرض این که مجردات ثابت بشه و از کنم که ما هم تا یه حدودی بتونیم بفهمیم که اینا چجور روابطی دارن، فرض این که مجرداتی باشد که ارتباط با ماده نداشته باشه، تشخص زمانی و مکانی نداشته باشه، اینا رو اقتضا نداره، این است که خدا اونها رو دیگه به وسیله اسباب مادی و در تحت قیود و حدود مادی خلق نمیزنه، چون ذاتشون این اقتضا نداره. ذاتشون یعنی چی؟ یعنی فرض وجودشون، نه اینکه خودشون یک ذاتی دارن قبل از اینکه خدا خلق بکنه. این ذات یه استعدادی داره، معنی استعداد ذاتی یعنی همین، یعنی فرض این وجود با این مشخصات لازمش ایناست. پس این قیود و شروط برمیگرده به مخلوق نه به خالق. شرط فعل خدا نیست، شرط کون هازل فعل، هازل فعل المشخص. برای اینکه این فعل بشود باید این پیوندها رو با چیزهای دیگه داشته باشه، اما ایجاد کردن خدا شرط نداره. همونطور که گفتیم ایجاد کردن خدا زمان نداره، مخلوق زمانی است. خدا موجود زمانی را می آفریند، اما آفرینش او در زمان نیست. از اون جهتی که انتساب به خدا دارند در زمان واقع نمیشه، مخلوق است که زمانی است. در کل عالم فرض کنید همه عالم با زمانش و با مکانش، خدا کل عالم رو چجور خلق میکنه؟ از این ماده قبلی فرض اینه که همه عالم رو ما یک جا از ازل تا ابد گرفتیم، اگر ازلی و ابدی باشه، اگر نباشه از همون جا که به وجود آمدیم همه رو یک جا فرض کردیم. حالا یک جا که میگم به دست ما همچی میکنم، معناش این نیست که محدود است به همین حدود، این دارای این است که تصور یک جایی و یک کاسگی شو بکنیم. کل ماسه والله، کل عالم ماده رو یک جا خدا از یک ماده قبلی آفریده، فرض اینه که همه رو ما یک جا حساب کردیم. اگه ماده قبلی هم هست توی همینه، اون که دیگه ماده قبلی نداشتید. پس فعل خدا مشهود به ماده قبلی نیست. آیا کل عالم را با زمانش و مکانش همه یک کاسه اون را در یک زمانی خلق کرده؟ اون زمان را فرض کردیم توی همین مخلوقات دیگه، مگه زمان مخلوق خدا نیست؟ به هر معنایی که بشه تصحیح کرد، به هر حال از توابع این جهانه. میشه گفت کل این عالم را با زمانش در یک زمانی خلق کرد. اون زمان کجا بود؟ مگه مخلوق خدا نیست؟ همه مخلوقات ما یک طرف حساب کردیم، این دیگه زمان بر نمی داره. اما موجودات جزئی که در عالم ماده هستن، اینا تقدم و تأخر زمانی دارن. اینا میشه بگن در کدام زمان؟ زمانی که پس از اون یکی و قبل از این یکی. تعین زمانی این با نسبت به زمان قبلی و بعدی تعیین میشه، اما کل زمان و مکان و متعلقات زمان و مکان، اون که دیگه یک زمان دیگری نداره که تو اون زمان گنجانیده بشه. کل عالم که یک مکانی جدای از خودش نداره که در مکانی خلق بشه. پس میبینیم از اون جهتی که انتساب به خدا دارد شرطی زمان و مکان نیست، موجود محدود است که این شرایط را ایجاب میکنه. در یک زمان خاصی باید باشه. چرا؟ وقتی که زمان قبلی باشه دیگه این موجود نیست. پدیده ای که روز یک شنبه به وجود میاد غیر از پدیده روز شنبه و غیر از پدیده روز دوشنبه است. از کجا میگیم این غیر از روح است؟ برای اینکه اون روز یک شنبه بود، تموم شد رفت، روز شنبه بود گذشت، روز دوشنبه هم که هنوز نیومده. پس این پدیده در این زمان باید به وجود بیاد، مشخصش این زمین این زمان خاصی، در این مکان باید بیاد نه جای دیگه. اگه جای دیگه باشه که این پدیده نیست، مشخص این پدیده این مکان خاصی. پس همه این قیود برمیگرده به مخلوقات و منافات نداره که اصل وجود از اون جهتی که از خدای متعال افاده میشه هیچ واسطه ای نداره، واسطه در ایجاد را، یعنی کسی دیگه خدا وجود به خدا نداده که خدا بده به من، او از خودش افاده میکنه. بله ممکن است در جریان وجود به موجودات دیگه مجراهایی، اسبابی، وسایطی، معداتی، شرایطی باشه که همه برمیگرده به مشخصات مخلوقات. صلی الله علیه و آله.